از شد که بحثی رو که مرحوم نائینی قدس الله نفسه مطرح فرمودن راجع به واجب مطلق و مشروط بود، در ضمن بحث واجب مطلق و مشروط هم متعرض این مبحث واجب معلق شدن و اون نکته یه تعرض ایشان به بحث واجب معلق سر این بود که گاهی و در واجب مطلق یا مشروط با اینکه طبق قاعده‌ای که ایشون گفتن مقدمات یا وجوبی یا وجودی، این قاعده گاهی به هم خورده و لذا صاحب فصول قدس الله نفسه ایمان به واجب معلق پیدا کرد که مشکل رو حل بکنه، حل مشکل. مرحوم نائینی هم در اینجا یک راه دیگری رو هم پیشنهاد کردن و اون مسئله به اساس شرط متأخر بود که خب گفتم اونم یه راه دیگه برای حل مشکل که طبعا اونم قبول نشد و خود ایشان در بحثی که وارد شدن در این قسمت متعرض شدن که حل مشکل رو چیکار بکنه. از کلمه بحثی است که در فقه شده و از فقه به اصول کشیده شده. ایشون در همین صفحه 194 این مقدمه، یعنی مطلب رو ابتداعا از اینجا شروع میکنن، لا اشکال فیان وجوب المقدمات الوجودیه یتبع فی الاطلاق والاشتراط وجوب زیها، یعنی زی المقدمه به اصطلاح. البته از نظر ادبی گفتن زی اضافه به ضمیر نمیشد، یه بحث ادبی جای خودش، زیها این در کتب اصولی فراوانه اما در کتب فقهی و اصولی فراوان، اما میگن از نظر ادبی درسته، یه شعری هم نقل میکنه استثنا وارد شد. علای حالن اشتراط وجوب زیها فین کان وجوبون زل مقدمه مطلقن فلا بود، این تابع اون اگر وجوب مقدمه مطلقه زل مقدمه مثلا وجوب اون عمل مطلقه مقدمش هم مطلق میشه، مثلا بگه برو نان بخر، این وجوبش مطلقه مقدمش که رفتن بازار میشه اون هم مطلق میشه. اگر مشروط باشه مثلا مشروط بکنه که اگر دکان ها باز بود دکان نانوایی باز بود برو مثلا خودش شرط بکن برو نان بخر، خب اگر دکان نانوایی بسته است همچنان که نان خریدن واجب نیست، مقدمش هم که بازار رفتن صحیح نیست. مثلا من مثال هایی که میزنم همه مثال های عرفیه، مثال های قانونی نیست، اما خب عرض کردیم سابقا این مسائل از به اصطلاح وقتی بنا شد بعد چون در اول در دنیا اسلام عرض شد فقه مطرح شد در قرن اول و قرن دوم قرن فقها هاست در حقیقت، بعد تدریجا به این فکر افتادن که عده ای از مسائلی که مشترک است بین عده ای از مسائل، مطالبی که مشترک بین، یعنی بیش از یک مسئله مورد داره جریان داره، اینا رو جدا بکنن. اونایی که در موارد معدود بود جدا نکردن، اونایی که میتونه سر موارد مختلف تأثیر گذار باشه جدا کردن، و وقت طبیعتا نتیجه گیری هایی که از همون اول شد رو همون ذهنیت عمومی بود. مثلا ما وجوب مقدمه رو اگر قائل بودن میگوزن خب اگر مولا به عبدش که برنان بخر خب مقدماتی شد، اون ذهنیت بعدها ذهنیت های دیگری بهش اضافه شد. این ذهنیت هاییست که مثلا ذهنیت فرصان کلامی یا الان ذهنیتی که الان مطرح میکنیم قانونگرایی مثلا، اینا چیزایی بود که بعد در اصول وارد شد. ولی ابتداعا تصور ابتدایی در این جور مسائل که عرض کردیم این جور مسائل نقش اساسی در انعقاد مذهب نداشته غالبا، بله انعقاد تقلید یک مجتهد معین شاید داشت اما مذهب رو اصطلاحا درست نمی‌کرد که مثلا آیا ممکن بوده کسی حنفی باشه بگه مقدمه واجبه، هم یه حنفی دیگه بگه مقدمه واجبه، ربطی به مذهب نداشت و سر استظهارش هم این بود، این دیگه ربطی به مسئله کتاب و سنت و اینها نبود. این مسائل و اصولی تدریجا شکل گرفت، البته خب مسائل به ترتیب چون جزء علوم اعتباری است به یک ترتیب به حسب زمان و به حسب خصوصیاتی که بود شکل گرفت. در بحث رجال هم عرض کردیم اونم تدریجا هی شکل گرفت و اینکه شکل رجال پیش ما شکل اون متعارف نگرفت نکته دیگری بود، الا اونجا خودش یک شکل خاصی گرفت. مثلا اول بحث توثیق بود آیا سر است یا نه، این از مثلا زمان امام صادق شکل گرفت، بعدها بحث طبقات شد، این از آن از رضا شکل گرفت و الی آخر. اینا رو ما توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم. این جور سنخ علوم اعتباری همینطور در گذشته زمان و در اثر گذشته زمان شکل میگیره یا کیفیت بحثش حوض میشه. کیفیت بحث این مسئله مقدمه واجب هم همینطوره، ضد هم همینطوره. یه مسئله عرفی بود و درست هم بود رو عرفونزا، لیکن عرض کردیم مشکلی که بعد پیدا شد این بود که در باب عبد مولا، چون عبد به تمام وجوده ملک مولاست، این رو نمیشه معیار قانونی قرار داد. دیگه حالا بعد هی تدریجا شکل‌ها عوض شد و بحث ها عوض شد و بعضی هم سعی کردن از این مباحثی که به عنوان اصول مطرح شده بیشتر خارج بشن، وقت نتیجهش این شد که برن توی فقه رو موارد حساب بکنن، ببینن لسان دلیل چیه. مثلا فرض کنید لسان دلیل در باب حج من استطاع علیه سبیل، عنوان استطاعت سبیل بود، اما لسان دلیل در مورد تیمم فلم تجدو ماعن بود، عنوان لم تجدو بود. دقت میکنه این لسان ها رو حساب کنید. یعنی که مرحوم ناینی میگه اختلاف کردن، یه مقدار اختلاف شوشن شد سر این جریان بود که میگم مثلا در لسان دلیل نگاه بکنیم آیا اون لسان دلیل، مثلا یک ادله داریم که رب و سعید و رب الماء واحد، یا از سعید مثلا لا صلات الا به طهور و سعید طهوران، مثلا فرق نمی کنه، هیچ فرقی بین آب و تیمم نیست، فقط اگر آب بود باید وضو بگیر، نبود نبود. اما اونایی که اونه گفتن نه نماز باید با وضو باشه در صورت عدم قدرت، اگر عدم قدرت باشه الان قبل از ظهر قدرت بر آب داره، الان نمیتونه این آب رو بریزه که بعد من قدرت ندارم، چون این دم تجدو دقت کردین، یعنی به جای اینکه بحثی که الان ایشون دارن میکنن این بحثای کبروی رو انجام دادن. من میخواستم این نکته رو در ذهن واکسون باشه که حل این مسائل به این راههایی که ایشون در اصول هست، نمیخوام بگم نیست، همین راه ها هم در اصول اهل سنت هم رفتن، فرق نمیکنه. اختلاف مذاهب اسلامی در فروع هم نکتهش همینه، همین قواعد و اصولی است که بعد آمد و شکل رو عوض کرد، شکل مسائل رو. و الا عده‌ای هم سعی کردن مثل اخباری های ما، مثل ظاهری ها در بین اهل سنت، اهل سنت طایفه‌ای دارن به نام ظاهری که اینا جزو مذاهب اربعه نیستن، مثلا مخالفن با مذاهب اربعه، شون میگن ظاهری، اونا مثل اخباری ما هستن، تابع نستن همون روایتی که وارد شد. اگر روایت صحیح بود، وقت چون تابع نستن روایت صحیح رو خیلی برش ارزش قائلن، عرض کردن در این کتاب ابن حزم اصلا میگه روایت صحیح حکم آیه قرآن داره. خیلی عجیبه، حالا یا حاله در احکامش میگه حکم آیه قرآن دار، یعنی ولذا هرچی در روایت صحیح یا کتاب به نحوه واضح نیامده چه قبول نمی کنم بلغ ما برن. خیلی هم آراء شاذ دارن فقهای ظاهری، به خاطر اینجا در الان هم نشدن زمان من ظاهری ها باشن، مگر بعضی از این سلفی ها، نه اون سلفی ها بیشتر رو عمل سلف صالح حساب میکردن، اینا نه دنبال سلف صالح نبودن، استظهار از ظاهر دلیل و مخصوصا به این صورتی که عرض کرده.
ابن تیمیه هم ظاهری
من آقا؟
ابن تیمیه ظاهری حساب چه؟
نه حنبلی ها خودش تصیر حنبلی ایشون، الان وهابی ها خودشون حنبلی حساب بکنن، در طوائف حنبلی حساب میشن. و میگم چون حنبلی ها هم به حدیث اخذ میکنن، این غیر از ظاهری هاست، اونا به اسلام باز راه های دیگه ای دارن. باز حنبلی ها عرض کردم توی حدیث باز مثلا تقویت و یا قوی بعضو دیگه وارد بحث حدیث نمی خواهم بشه. علی حالن این نکته رو ایشون مرحوم ناینی مثل بقیه آقایونی که در مکتب اصولی متأخر شیعه آمدن، خصوصا چون این مکتب بعد از اخباری ما هی سعی کردن قواعد و اصولی رو بیشتر تطبیق بکنن، یعنی رو قاعده صحبت بکنن، بحثا بحثای قاعده‌ای بشه به جایی که به روایات رجوع کنن، چون اخباری ها به شدت حمله کرده بودن در مقابل اینها. لذا از زمان مرحوم وحید بهبانی که به اصطلاح بنده اصول متأخر شیعه، این اصول متأخر شیعه هم با اصول متقدم شیعه مخالفه، هم با اصول اهل سنت مخالفه، یعنی راه جدیدیه در حقیقت. اون راه هم این بود که ما حتی المقدور از لسان ادله همون قواعد اصولی رو در بیاریم، به جایی که اونا میخواستن بگن نه همین قواعد اصولی شما از روایات هم در میاد. و اصول اصولا ما در روایات ائمه قواعد اصولی یعنی قواعد کلی و امور کلی زیاد داریم، منحصر به این مسائل اصولی که شما میگی نیستن. این الفصول المهمه مرحوم شیخ حر عاملی قدس الله سره رو اساس دیگه این اصول المهمه کار خوبیه تصادفاً، یعنی الفصول المهمه الان زمان ما میشه موسع‌تر نوشت و راحت‌تر نوشت. ایشون هر روایتی داش الفاظ عموم یا اصلاح به کار برده شده جمع کرده، حالا میخواد در فقه باشه در غیر فقه باشه، الفصول المهمه مهمه فی اصول المهمه کار خوبیه. الانش معلوم کسی انجام بده واقعا کار خوبیه. مثلا روایتی درش کل هست، کل من، روایتی که من هست، من کانه، روایتی که درش ما هست، روایتی که لا شیء الا فلان، همه اطلاعات حالا بعضیش مربوط به اخلاق، بعضیش مربوط به فقه، بعضیش مربوط به طب مختلفه. این وقتی نیست دیگه امور کلی ده. هر چی کلی است ایشان سعی کرده جمع بکنه. الفصول المهمه ایشان فی اصول الائمه این کلیات اینطوری جمع کرده و کار خوبی الان هم میشه این کار رو انجام داد، مخصوصا چون مقدار زیادی هم از کتب اهل سنت نوشته شده، مثل همین کتاب به اصطلاح مال جامع الصغیر سیوطی یا غیرش، اونم کلیات داره، اونم چون باب داره، مثلا بابی که کله، کل فلان، بابی که لا من شیء لا داره، باب من در جامع الصغیر روایات رو به حسب حروف هجایی جمع بندی کرده، مثلا روایتی که اولش کله یک جا آورده. اگر ما به سال آن همین کار رو انجام بدیم کار خوبی. این یک نحوه اصول که نوشتن اخباری ها، یه نحوه دیگه هم که اینا نوشتن همین مباحث اصولی ما رو از روایات در آوردن، همین مباحثی که ما فرض کنیم مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم فرض کنیم مثلا به این که اجتماع امر و نهی، این رو صاحب وسائل نداره، اما عده دیگری از اصولیات دارن، مثل مرحوم عبدالله شبر داره که چاپ شده، الاصول الاصیله ایشان چاپ شده. اصول اصیله سعی کنه مباحث اصولی است، با وجوب مقدمه، با وجوب، با اوامر نواهی، عام و خاص، هم تو هم توی هم بحث اصولی رو اجتماع امر و نهی سعی کرده این مطالب رو از روایات، همین مباحث اصولی رو، ترتیب اصولی رو سعی کرده از روایات در بیاره، استخراج از روایات بشه رو به حسب مبانی که خود اونا داره. مرحوم فیض هم داره یک اصول، اما کتاب عبدالله بیشتر رواییه، کتاب دیگه هم نوشتن سعی کردن کل اصول رو مثلا از روایات، مثلا از کلمات اصولین در نیارن، از خود روایات در بیارن. و مرحوم
موفق بودن کاملا یا نه
دیگه، خب دیگه یک راهی است دیگه، اونم یک مسئله است. بعضی هم خب ادعا میکردن که نه اصولا شما با این قواعد و اصولی حتی اگر در روایات هم باشه نمیتونید در بیاریم، باید موارد فقه جداگانه حساب کرد. ما در بحث عوامر در سابقه هم عرض کردیم انصافا این که بگیم امر دائما برای اصلا امر برای وجوبه، این ظاهرا یه تأثیر به تفکر منطقی و فلسفی بوده که کلیات بعد درست کردن، ولی این طور نیست. یا نواهی مثلا دیدم مرحوم عازیا تو نواهی ما اول تو عوامر گفته، خیال که ما خودمون تنها گفتیم، بعد تو نواهی هم عازیا هم این نوشته، نوشته انصافا مواردش مختلفه. اصولا تعبیر از حرام در روایات و در آیات اصلا مختلفه، یک نواخ نیست، یک نحوه واحدی نداره، مثلا لا تنکه و مانکه آبائکم حرمت علیکم، تعبیر مختلفیه، یک تعبیر واحدی نداره اصلا که بیا همش به صیغه نهیه یا به صیغه کذاست. و این ولذا اینا به جایی که این بحثا رو بکنن، بحث اصولی که امر دلالت بر وجوب میکنه، اینو تقریبا حذفش کردن، مواردش فرق میکنه. حتی بعضی ها معتقدن که اصلا اوامر مشترکن بین وجوب و ند، مثلا لکسر استعمال که در صاحب معالم دیرام دارن، در معالم در کتب ما که نهی امر در نهی زیاد استعمال شد در روایات، ولیکن خب اندل اطلاق وجوبه مگر، و کذالک لفظ یحرم یکره الی آخره. این آمدن به جای اینکه این بحثای اصولی رو به این صورتی که الان ما داریم مطرح بکنن، بیشتر رفتن رو موارد فقهی، رو خودش رو لسان دلیل. مثلا این مثالی که به شما عرض کردم، به جای اینکه بیان بگن مثلا قدرت در حج هست، قدرت در وضو هست، به جای این رفتن روی لم تجد ما ان، گفتن اونجا عنوانش فلم تجد ما انه، اینجا عنوانش استطاع الی سبیل، دو تا عنوانه. اینا رفت در اصول یکی گرفتن، روشن شد چی بود؟ چون یکی گرفتن در بعضی تفریعات گیر کردن، این سر مشکل کار این شد. عده‌ای هم قبول نکردن این مباحث رو، چون دیدن به یک انسجام کلی برخورد نمی‌کنن. اصلا ما احتمال دادیم که فقهای ما بعدها مسئله سنت و فریضه که در روایت امام باقر به خصوص زیاد دیده میشه، بعدها در روایت ائمه متأخر هست کمتر و در کلمات فقها که خیلی کم شده بحث سنت و فریضه و فرق ما بینها، ما چون دیدن با جور در نمیاد، یک جا مثلا سنت اما حکم فریضه پیدا کرده، یک جا فریضه از حکم سنت پیدا کرده. که خب حالا ما عرض کردیم که اشکال نداره قاعده سنت فریضه به حال خودش باشه، تخصیص قائل بشیم اگر اون مورد درست باشه. علی حال این یک مشکلی بوده که در طول تاریخ به اصطلاح اسلامی واقع شده بین مذاهب اسلامی، و در شیعه بیشتر عرض کردم اون وقتایی بود که شیعه مبسوط الید بود، مثل زمان شیخ طوسی که آل بویه بودند و حکومت در بغداد. در شیعه متأخر ما بعد از آمدن صفویه این شد، چون شیعه کاملا مبسوط الید شد که عرض کردیم تا حالا حدود 540-540 سال حکومت شیعی به این معنا به هر حال در ایران بوده، حالا پادشاه منحرف بودن، ظالم بودن، فاسق بودن، بحث چه خودش. اما حکومت رسمی در ایران به عنوان یه حکومت شیعی به اصطلاح رسمی در ایران حاکم بود. این بحث هایی که ما الان بیشتر میکنیم در این زمان بیشتر شدت پیدا کرد، شدتش با هم توسعه شیعه، کشار شیعه و هم به اصطلاح بحث ها توسعه بیشتری پیدا کرد. خود ظهور اخباریان در همه حکومتی آمدنه مرحوم الله محمد امین استرابادی در همین زمان حدود سال 930 بود، از ایشونه هزار و خورده هم وفاتش، حدود سال مثلا 970-980 دیگه افکار خودش مطرح کرده. خب این خیلی تاثیرگذار بود برای مخصوصا برای صفویه که خیلی اصرار داشتن روی حفظ تشیع و آثار تشیع و انصاف ظاهر، خیلی تاثیرگذار بود که مثلا بعد از این که این مسائل رو کاملا در مباحث در ذهن مبارکشون باشه. این چیزی رو که مرحوم ناینی الان گفته یه فشرده ای از مباحثی که از زمان وحید مطرح شده با در نظر گرفتن روایت، لکن نه با اینکه اصول رو کلا از روایت بگیر مثل بعضی اخباری ها سعی کردن باز قواعدی بیان، لذا مقید نشدن به اون چیزی که در کلمات اهل سنت. این اصول ما رو شما نگاه کنید با یک کتاب اصول قدیمی مثل محصول فرض کنید چیز محصول فخرازی خیلی فرق داره کلا. مثلا شما فواید نگاه کنید یا رسائل شیخ انصاری نگاه کنید، مقایسه با اونا بکنید، اصلا کلا فرق داره، عوض شده مطالب. و یکی از عواملی شده که حالا غیر از عوامل سیاسی و جنگ هایی که بین ایران و عثمانی بود، بین صفوی و عثمانی بود، یکی از عواملش هم بود اصلا ما کتب اونا رو میخونیم نمیفهمن، اونا نمیفهمیم، اونا کتب ما رو میخونن نمیفهمن. یعنی این یک مشکل طرفینی ایجاد کرده که لغت همدیگه رو درک نمیکنه. علی حال اینه که مرحوم ناینی هم در اینجا میگه این به خاطر همین جریانی است که عرض کردم از اینجا پیش آمد، یعنی یک تداخلی ما بین اون چی که اصول بود، اصول هم در زمینه‌های اولیه‌اش در یک تفکر عبدالمولا تأسیس گرفت، بعدها تفکر کلامی خب خیلی در اصول اهل سنت وارد شد، یعنی بزرگتر اصولی‌های بزرگشون متکلمین بزرگم هستن مثل ابو هاشم و دیگران و مثل قاضی عبدالجبار. و خب قاضی عبدالجبار یک شخصیت فوق‌العاده، انصافا معتزلی اهل تهران اهل ری، یه شخصیت بزرگیه، خیلی هم تألیف داره، خیلی هم خودش هم همین مغنیش انصافا. خب یه قسمتش اصول، یه قسمتش کلام، اصول این لذا اصول این بهش میگفتن، اصول فقه و اصول عقاید. خب انصافا کتاب بزرگیست، بعضی منجلداتش دو تا و سه تاست، مجموعا 20 جلد چاپ شده، اما نمیشه 17 جلد 16 جلد، بعضیش دو تا سه تا شده، دو تا شده رو هم رفته 20 جلد. و خب خیلی از آراء تاثیرگذار بودن معتزله انصافا. این در مباحث اهل سنت. اونجا اشاعره و معتزله خیلی تاثیرگذار بودن، ظاهری ها در اصول اهل سنت خیلی تاثیرگذار نبودن، کما که در فقهشون هم تاثیرگذار نبودن. اما خود ابن حزم انصاف قصه مرد کاملا ملایی است، حالا چون در اندلس بوده کتاب ها رو می‌دیده، تو خود مجتمع اسلامی مثل بغداد نبوده، نمیدونم، خیلی خیلی مرد ملایی است. البته کتاب المحلاش که انصافا کتاب قشنگیه، بعضی هاش فرق میکنه. بعضی از مسائل خیلی مختصر آورده، بعضی ها خیلی طولانی آورده که من جای دیگه ندیدم. واقعا این محشی کتاب گاهی میگه به ما لا تجدو فی غیر هذا الکتاب رسویه. من به این طول و تفصیل که ایشون آورده جای دیگه نیم. خیلی اطلاعات واسعی داره. الفصل که نوشته، فصل مثل ملل و فرقیست که نوبخت چیز نوشته، نوبختی نوشته یا کشهرستانی نوشته. ملل و نحل رو ایشون الفصل فی معرفت آراء احوا و الملل و المذاهب و الملل پنجل در سجل چاپ شد. اونم کتاب قشنگی انصافا. خیلی تألیف داره، من تعجب میکنم، تألیفات بسیار زیاد در اصول داره، در مسائل جزئی اصولی و جداگانه داره الی آخری. علی حال مرحوم ناینی میخوان در اینجا یه مقدار این کلمات رو منسجم بکنم با قواعد اصول. معرفت هدف چیه؟ این اختلافی در فقه پیدا شده، میخوان این رو مثلا کسی که مثلا ایشون میگه اگه گفته اگه آب داره قبل از وقت میدونه بعد از وقت یا آب گیرش نیاد این آب نریزه، اما کسی قبل از وقت میدونه اگه مثلا اگر جنوب بشه بعد از وقت نمیتونه غسل بکنه، آب نیست که میگن اشکال نداره، میگه چه فرقی میکنه، چرا اجناب نفسه جایز باشه اراقت الماء جایز. اینا رو میخواد مرحوم ناینی قاعده من بکنه. روشن شد؟ ایده از این فروع هستن که در مقدمات هم لیکن به حسب ظاهر به هم نمیخورن. این هدف ایشون، این مطلبی رو که ایشون شروع کردن میخوام از اول به شما عرض بکنم. لذا چون این یک حالتی است که خود ایشان با تفکرات خودش، اینا طبعا مسائلی است که خودتون هم میتونید فکر بکنید، کلمات ناینی رو در ذهن بیارین، کلمات دیگران بیارین، وقت در پیرامونش فکر بکنین که آیا میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد، قابل قبول هست. اینا هیچ کدوم جزء چیزایی نیست که به نصوص و اینها برگشتن، رو قواعد سعی کردن درست. خب این مقدمه اول ایشان، لا اشکال که وجوب مقدمه تابع وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه مطلق، اینا مطلق و مشروطون هم مشروطه. بله بعدم میگه سرش هم واضحه و سر رو فیداله که واضح، لأن وجوب المقدمه نمایسر شهم وجوب ذل مقدمه. و عرض کردم این مسئله ترشح که وجوب مقدمه وجوب ترشحیست، این مدت هاست در اصول شیعه هست، لیکن انصافا عرض کردیم ترشح در اعتبارات قانونی معنا نداره. حالا به هر حال ما بنا شد که عبارت ایشان رو اجمالش رو عرض بکنیم، بعضی جاش که محل اشکاله بکنیم، بقیه هم انشاءالله آین مراجعه بکنیم. بله ولیکن انخرمت ها، این مشکل اینه، لا اشکال لیکن انخرمت ها دل قاعده، این قاعده به هم خورد. عرض کردم فقط این قاعده نیست، قواعد دیگه هم هست. اینا میامدن میدن با یه موارد با مشکل روبرو هستن، حل این مشکل یک به اصطلاح حویسه ای بوده. عرض کردم مرحوم آقای شیخ الشریعه رضوان الله تعالی علیه در این کتاب رساله کوچیکه ایشون، مرد فاضلی بود فوق العاده، خصوصا در رجال و تتبع. ما در شاید مثلا آونه اخیر بیش از 100 سال در نجف مثل ایشان نشون متوفقه بودم 1338 یک سال بعد سابقه رو بود کرده، یعنی به اصطلاح 108 سال قبل رضوان الله تعالی علیه. شاید در این مدت به اندازه ایشون که فقیه باشن و اصولی باشن و در کلمات اهل سنت تتبع کرده باشن و در روایاتشون مثل ایشان ندید. ایشون رو بعدش هم مرحوم عصب و تراب و خونسار، این دوزه واقعا خیلی تطبعات حدیثی و رجالی، و البته مرحوم شیخ الشریعه جادی هم یه رساله در لازرر داره، ایشون مختصره خیلی رسالهش، اما خب خیلی رساله مشهونه به فواید علمی سنی، خیلی انصافا با همون اختصارش خیلی نکن، یعنی نسبت به مقامی که ایشان داره نوشته های ایشان کم الان به ما رسیده، خیلی انصافا مرده. وقتی ایشان در اونجا اینم همینم ایشون میگن، این مشکلی نبوده که خلاف مرحوم ناینی ملتفت شدن، ایشون هم اول شیخ شریعه بودن دیگه مرحوم ناینی. علی حال این اشکال رو هم ایشون هم ملتفتن، یعنی که ایشون میگه الان من تعجب میکنم، ما یه قواعد کلی داریم مثل لازرر، اما خیلی جا فقها بهش تمسک نکرد، یه قاعده کلی داریم القرآن و کل امر مشکل، لیکن خیلی جاها فقها به این تمسک نکردن. عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر، چون به درتون میخوره مرحوم بحثم نیست، عرض میکنم در جواهر کرارم میگه بنای اصحاب به این است که به قاعده قرآن در جای عمل کنن که اجماع بر عملش هست، پس به قاعده قرآن عمل نکردن. خب ایشون میگه من تعجب میکنم، القرآن از کل امر مجهول، القرآن از کل امر مشکل، یک همچه مطلقی رو ما داریم. عده از حدیث رفع نقل میکنم تو همین لازرش چاپ کرده ایشان، میگه من تعجب میکنم با وجود این کلیات چطور اصحاب به مثلا یا روایات متعرض موارد داره که اینها تطبیق نمیکنه. از این یک مشکله ایست که از کردم این در این مباحث اخیر شیعه که این مباحث از کردم تقریبا میشه گفت اولین نفراتی که این مباحث کلیزه مثل محقق کرکیه تا یک حدی شهید ثانیه تا یک حدی میشتر از همشون تقریبا در اون قرن دهم مرحوم مقدس اردبیلیه، ایشون خیلی مناقشه شده، ایشون تقریبا میشه گفت از اول فقه تا آخر فقه هی بحث عوض چیز میکنه، زیر نظر میبره که مثلا دلیل اصحاب اینه، اجماع از اخبار اجماع که محل تأمل اخبار نمیدونم دلالتش روشن نیست، اونی که سندش روشن خوبم نگاه کرده انصافا ایشون، حالا مبانیش خیلی قوی باشه نباشه بحث دیگریست، انصافا مقدس اردبیلی به نظر من حقش داده نشده، خیلی تأثیرگذار در این انفتاح فکری اخیری که در شیعه پیدا شد. اما اول صفوی است دیگه، صفوی 906 من ایشون متوفای 998-99 اواخر همین سال قرن دهم ایشون رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون در همین مجموع الفاضل البرهان انصافا شروع کردن همه ادله رو از نو یکی یکی بررسی کردن، دلیل اینا اینه، این روایت قابل قبوله، قابل قبول نیست، در فلان کتاب بوده، در سندش فلانه، این مباحث رو ایشون نوشتن. البته خب شاید یکی از عوامل اصلی که ایشون خیلی شهرت پیدا نکردن خیلی بد عبارتی ایشان فوق العاده، الان یادم نمیاد در کتب علمای شیعه کسی بد عبارت تر از ایشون، جواهرم بد عبارت، اما ایشان فوق العاده عبارات مغلقی داره، تازه میگن صاحب معالم و صاحب مداره که ادیب بودن، صاحب معالم که شوهرم هست لبنانی بودن، کتاب یه مقداری درستش کردن، خدا این نسخه اصلی چی بوده، این نسخه تصحیح شدش فعلا، مثل خود عربی، آخه عربی معروفی که مرحوم آشق محمد حسین کاشق و برداشت آشق احمد شاگرد های مرحوم سری از دیان، اونا هم یه مقدار عربی رو چیز کردن به اصطلاح عربیش کردن، سعی کردن که مثلا از نظر ادبی و اینها درست بشه. گفته شده که صاحب مدارک و صاحب معالم، البته این دو نفر کاملا به افکار ایشان متأثرن، یعنی انصافا، یعنی اون چی که شما در مدارک، خب مدارک خیلی از احکام زیر سوال میبره چون دنبال خبر صحیحه، موثق هم عمل نمیکنه، خب خیلی فرق پیدا کرده، یعنی شواذ افکار در افکار من، لکن فرقش اینه مدارک فوق العاده روشنه، فوق العاده، معالم چون میدونید معالم اصلش معالم مجتهدین کتابی در فقه، این مقدمه معالمه، اینی که اصول شما میخونید یا بهش میگن اصول معالم یا موقعی مقدمشه معالم الدین و ملاذ المعالم، این اصل کتاب چاپ شده، یک مقداری از طهارت مرحوم آیه صاحب معالم مثل بنده موفق نبوده، چند تا کتاب که نوشته ناقص گذاشته، منتقل شمالش ناقصه، معالمش معالم که طهارت هم به نظرم کامل نداره، همون جلد فقهش هم چاپ شده، یک جلد فقه ایشان یک جلد، و اما مدارک که چاپ کرده خیلی ساده است به خلاف استادش مرحوم مقدس اردبیلی که فوق العاده معقده، یعنی با اینکه این آقایونی که دو سه نفر تصحیح کردن کتاب چاپ کردن زحمت کشیدن و از جا شرح میدن، به نظر من شرحاشون هم وافی نیست. علی حال تا کسی کاملا مطلع به جوانب مسئله نباشه با رمز کلمات مرحوم مقدس اردبیلی باشه، خیلی واقعا کتاب مفیدی، من چون گاهی از بحث خارج میشم به خاطر تاکید روی کار ایشان، این قربله ای که ایشون بقول عراق، این قربالگری که ایشون فقه کرده به این مقدار من در قبل از ایشان ندیدم، خوب شروع میکنه دو مرتبه همه رو به هم ریختن، هم دعوای اجماع هم دارم و این کار خوبیه، یعنی واقعا ایشون
بعد از ایشان کسی این کار
نداریم تا حدی جواهر سعی کردم و نه بعدم ایشون خب فقیه بزرگی هم هست، اصول رو هم تا حد زمان خودش، اصول زمان خودش مسلطه، بعدم تقریبا صاحب نظر در رجال و حدیث کار کرده، کتب حدیث دیده، تهذیب دیده، کافی دیده، اینا رو مقایسه کرده، چون اینا نبوده در کلمات بعدی ها غالبا نیست، حالا فوقش از وسائل نقل اگر از کتب سابق نقل نکنن حدیث و غالبا جواهر نقل میکنن، جواهر از وسائل نقل میکنن، وسائل هم که از اون نسخه اصلی اگر مراجعه بکنیم خیلی در هم بر همی زیاده، یعنی به هم ریخت، ایشان نه نسخه اصلی نگاه کرده، مقارنه کرده، بعضی از مجلدات و وزیگر نمیخوام این که بگم، خیلی انصافا زحمت کشیده، انصافا این کتاب مجموع الفاضل و البرهان در شرح ارشاد الاذهان مرحوم علامه حلی بسیار کتاب مفیدی است. فعلا همین بد عبارتی ایشان، زبدت البیان ایشان هم خوبه، اون مقدار فواید مجمع نم زبدت البیان آیات الاحکام ایشانه، اونم بد عبارتی، اما نه بد عبارتی مجموع الفاضل و فواید اون کمتر از مجموع الفاضل. مجموع الفاضل خیلی فواید داره انصافا، من به نظر من قدر این مرد بزرگوار شناخته نشده، خیلی انصافا یک تحرک خاص. و طبعا اینا منشأ شد که بعدها بیشتر روی مسائل شاید یه مقداری هم مثلا زمینه رو برای اخباری ها باز کرد، اخباری ها بتونن و برای اصولی های بعدی امثال وحید و بهوان اینا. به هر حال راه ایشان خیلی پیگیری نشد، اما مرد فوق العاده موفقیه مرحوم مقدس اردبیلی.
یا ما که مرحوم وحید علاوه بر اینکه با اخباری ها مقابل کرد، با این تفکر امثال مقدس هم مقابل
نه مقابله خاصی، چون ایشون وحید هم همون راه به حساب روایات و سند اینا بررسی میکنه. اما وحید پس کن چیکار میکنه؟ مثلا میگه این حدیث رو آقایون گفتن ضعیفه چون فلان، این ضعف به خاطر جهالته. ما میتونیم جهالت الان برداریم، چون این هست، این واقعیت داره. ضعف یک حدیث نقاط جهات مختلف داره، دقت میکنه. الان زمان ما چون وارد نیستن، بچه‌ها مثل ماها وارد حدیث شده، اینا میگن ضعیف، اینا خیال میکنن موضوع یعنی کذب، خیال میکنن تا گفتن ضعیف، این نیست. ضعیف درجات مختلف داره، مناشأ مختلف داره، مبادی اونا رو باید حساب کرد. یک مقدار زیادی در ما، در میان اهل سنت هم هست، من بیشتری به اعتباری، چون اهل سنت حدیث زیاد دارن، ما نداریم اونقدر، اما در ما به لحاظ دیگری، به لحاظ اینکه منابع اولیه ما در رجال کمه. وقتی منابع اولیه کم بود، خواهی نخواهی مشکل پیدا میشه. ما مجهول زیاد داریم، نه ضعف معنی تضعیف شده، این اشتباه نشه. خیلی افراد رو داریم، پس که عمر بن حنظله حتی علامه اسمش هم نیاورده، نه در موثقین نه در ضعفا، مجهول به این معنا. دقت میکنه چی ها؟ مرحوم وحید سعید
بهبهانی میگه علتی این که خیلی اعتراض میکرد به علما و رأی علما رو تبعت میکرد، به خاطر این بود که پیش استاد خوبی ننشست، مرحوم مقدس
مقدس اردبیلی؟ نه بابا فاصله زیاده، فاصله زیاده وحید با مقدس اردبیلی.
وقت که با جواد و بودی بعض میادین، علتش اینه که پیش استاد ننشسته بود.
ها پیش استاد ننشسته بود، اما نه کار وحید کار خوبیه. عرض کردم بعد از علامه که معیار رجالی در شیعه آمد، چون نبود این معیار، مشکلی که شیعه باش برخورد کرد، البته این فاصله زیاد نیست تا صفویه، از علامه تا صفویه پس اون 200 سال فاصله است، فاصله زیاد نیست. مشکلی که برخورد کرد طبق معیار علامه حدیث ضعیف بود، لکن اصحاب عمل کرد، بعد این مشکل حل میشه. خب دقت کردید، یه حلی که ابتداعا به ذهنشون رسید عمل اصحاب که جابر باشه به ذهنشون. وحید این رو قبول داره، اشتباه نشه، وحید رو جابریت قبول داره، صاحب مداره قبول نمیکنه، اشتباه نشه. وحید راه دیگری هم اضافه کرد که ما اصطلاحاً امروز بهش میگیم توثیقات عامه. بعضی از مطالبیشون سابقا بود اما متفرقات بود، ایشون بیشتر چرب کرد این توثیقات عامه. مثلا مشایخ ثلاثه ازش نقل کردن، اصحاب اجماع نقل کردن، نم در کثیر روایه ثقات، از همین حرفایی که به اسم توثیقات عامه. و سر مطلبی هم که وحید فرمودن درسته، مطلب ایشان کاملا صحیحه. چرا؟ چون منابع رجالی ما کمه. یعنی اگر میگیم یک حدیث ضعیفه، نه به خاطر اینکه تضعیف شده باشه، در میان اهل سنت و خیلی متعارف تضعیف شدن، تضعیف ها معارض با توثیق هست، جرح و تعدیل، تعارض جرح و تعدیل در میان اهل سنت خیلی زیاده،
بازم در چارچوب علامه بازی میکنه. ولی اون وحید هم
یعنی
باز نیومده اون فهرستی که میفرمایید از اون روش،
نه رجالی که در همون چارچوب رجالی الله. وقتی ایشون یه راه وقتی آمد خیلی افراد رو ایشون توصیح کرد که من اسم توصیقات عامه گذاشتم حوزه‌های کر، یا حوزه‌های کری درست کرد. این افرادی رو که یا حتی بعضی‌ها که حتی تضعیف شده بودن، گفت نه مثلا سهل بن جعفر اونجا مثلا تو ذهنم نیست مبلغ ایشون، لکن چون فلان و فلان شواهدی بر وثاقتش، اینکه مشهور بود که ضعیفه. دقت می‌کنین شما واسه کردم یه راهی رو که مرحوم وحید بهبهانی اضافه کرد غیر از عمل اصحاب، این راه رو هم اضافه کرد و درستم هست. الان هم که ما نشستیم در قرن 15 هم میخواییم ما به استاد در این 15 قرن حالا 13 قرن بعد از ائمه علیهم السلام میخوایم نگاه بکنیم، انصافا راه وحید درسته، چون منابع ما کمه. خب چه تعارف نداره که وقتی منابع رجالی ما کمه باید از شواهدیه استفاده کرد. به مجرد این که میگم مثل عمر بن حنظله که همه روایتش مشهوره، اصلا ایش خیلی از این که علامه میگه خبر عمر بن حنظله، اصلا در کتاب رجالش، رجال علامه کتاب کوچیکه، نصفش موثقه نصفش مثلا ضعفا، میگن ضعفا نمورد چیزی حالا کار رو نداریم. دقت کردیم علامه اصلا در کتابش اسم عمر بن حنظله نبرده، اسمش اصلا نبرده، چه اصلا به توصیح یا تضعیف. دقت میکنیم مجهول اینجوری زیاد داریم ما وقتی امثال عمر بن حنظله، ولذا شاگرد علامه، یعنی شاگرد پسر علامه مرحوم شهید اول، اولین کسی بود در شیعه که گفت مقبول عمر بن، این مقبول اصطلاح شهید اول در آورد در کتاب ذکرا، مقبول به صیغه ما را مقبوله میگیم مؤنث، ایشون صیغه مذکر به مقبول عمر بن حنظله در فرمان اول ما. این تدریج، یعنی شخصی که بناش در روایتش اینقدر مقبول بیفته، خب البته بعضی از معاصرین سعی کردن توصیق بکنن بعدها، غیر از معاصرین سعی کردن. خب بگم این نکته رو در نظر بگیرین، کاری که وحید کرد کار خوبی بود و عرض کردم بعد از وحید هم این کار ادامه پیدا کرد. با این فارق بعضی ها امثال مثلا حاجی نوری هم این توصیقات عامه رو انجام دادن، هم عمل اصحاب، بعضی ها مثل مرحوم میرزا ناینی و دیگر آغازی ها بیشتر رو عمل اصحاب، اصلا توصیقات و رجال رو بحث نکردن، خیلی رفتن رو عمل اصحاب. بعضی ها مثل آقای خویی باز رو عمل اصحاب نرفتن، رو توصیقات رفتن. حالا توصیقات عامه رو چقدر دقت کردیم؟ اصل مطلب، من تاریخش خدمتتون عرض کنم، از قرن هشتم چه شد؟ قرن 11 و 12 چه شد و الان که ما هستیم، آثار وحید رو، یعنی اون تفکر وحید رو در دو جهت، یکی عمل اصحاب، یکی توصیقات جدید، این رو مثل صاحب مصدق داره. آقای خویی باز رو عمل اصحاب نرفتن، توصیقات رو رفتن، دقت کردید؟ مثل مرحوم ناینی باز توصیقات نرفتن، کاری بونا نداشتن، رو عمل اصحاب رفتن. و انصافا همه اینها شواهده، انصافا شواهد خوبیه، شواهد باید جمع کرده، انصافا حق مطلب ما همیشه عرض کردیم، ما کاری که میکنیم جمع شواهد، تجمیع شواهده، همه اینا به در تجمیع شواهد میخوره. یک نکته واحدی رو بگیریم بگیم مطلب همین است و نیست الا این، نیست الا این، این دیگه نمیشه قبول کرد. ولیکن انخرمت هذه القاعده فی عده موارد، ایشون مرحوم ناینی اشکالش اینجا اینه، حیث و کانت به حساب مقدمات الوجودیه لازم اصلا تحصیل قبل وجود وقت مقدمه و حصول المقدمات الوجودیه و ولدی الجع صاحب الفصول، ولذا ایشون میگه صاحب فصول آمد مشکل رو از راه واجب معلق حل کرد، بعدم ایشون نقل یک آقای دیگه از راه شرط متأخر حل کرد. خود مرحوم ناینی راه سومی رو مطرح میکنه، مقدمات مفوته حلش میکنه. اینجا من مقدمش گفتم که بله، لذا ایشون میگه که بله فی حصول ما ولا یخفا علیک، بعد ایشون مرحوم ناینی میفرمه ولا یخفا علیک اختلاف و کلمات الفقها و استرابها فی بیان الموارد التي تجب فی المقدمات فتراهم فی مورد یحکمون به وجوب المقدمات الوجودی قبل حصول وقت از المقدمات و تراهم فی مورد آخر لا یحکمون بذالک. عرض کردم معاصر ایشان به یک معنایی، چون مرحوم ناینی زبان شیخ و شریعه بود، درس خارجی 10 سال بعد از آخوند تقریبا، دوره اول ناینی هم همین زمان هاست، طبعا زمان سال 333 تا 356 این دوره اول بعد از فوت مرحوم آخوند، دوره اول اصول ناینی، شیخ الشریعه هم 338 من ایشون هم میگه من متحیرم و رفع تحیرم اینطور، چرا آقایون به قرآن عمل نکرد؟ البته این من عرض کنم مرحوم سید طاووس به قرآن، مثل ایشون به قرآن عمل کرده، همه جا هم در باب مضطربه که شک میکنه که آیه حیضه یا استحاضه است میگه قرآن بزنه، هیچ کس فوقا نگفت، تنها کسی که گفته قرآن بزنه مرحوم سید طاووسه، عمل کرده به اطلاق روایت قرآن. و ما توضیحات کافی عرض کردیم مطالبی که ایشون فرمودن، مرحوم شه تنبه مطلب خوبه اما اون مشکل اساسی حل مطلبه. مثلا ما توضیح دادیم که اصلا قاعده القرآن رسول کل امر مجهول یا مشکل اصلا این روایت سند نداره، خیلی مشهور شده که صحیح مشکل سندی داره، توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم. حدیث رفع مشکلات دیگری داره. این که ایشون میگه چرا به اطلاق حدیث رفع عمل نکردن، چرا به اطلاق حدیث لازره عمل نکردن، خب اینا مشکلات داشتن، نه اینکه ایشون خیال بکنن. لذا ایشون علی خلاف تقریبا مشهور بین فقهای شیعه، چون فقهای شیعه گفتن لازره این ضرر نیست، ایشون میگه نه لازره این ضرر نرسون. ایشون اولین کسیه که غالب نهی شده در شیعه، البته
بله
ارشادی نه مولویه، اصلا اینکه که به کسی ضرر نرسون،
انشاییه
بله، به کسی ضرر نرسون، اصلا لازره نهیه و این تخصیص نخورده، همه ما ضرر رسوندن به دیگران حرام، اصلا لازره رو ایشون معنا کرده به معنی که ضرر نده به کسی، اضرار به کسی نکن. بلیزا ایشون معروف شد مکتب نهی از زمان ایشان آمد که نهی این اصلا، اصلا نفی نیست. حالا مشهوره به این فقهای شیعه و سنی نفیه، ایشان که رفتن معنی نه، چرا چون از اون مشکل مخواستن فرار کنن، ولی حل و روشن شد و معلوم شد که واقعا راه راه خوبیه. یعنی راه پس که مثلا همین مسئله بیع النبی لمن یبیع لمن یصنعو خمرا، خب در کلمات قدمای ما نیست، اما مثلا عامه از همون قرن دوم مورد گفتن از باب اعانه بر اسم حرام. یواش یواش از زمان محقق مرحوم علامه و اینها بحث اعانه بر اسم آمد، همون حرفی که عامه گفتن. یه دفعه مناقشه کردن، مرحوم مقدس اردبیلی مناقشه کرد که اصلا اعانه بر اسم یعنی چی، اصلا اعانه بر اسم هر. تا رسید به جواهر، جواهر گفت اصلا اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرام. دقت میکنید سیر قضیه رو چیجوری شد؟ آقای خوینا مقدرشون همینه که اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، که آیه مبارکه هست. بله عنوان معین و ظلمه، اعوان و ظلمه به نفسه حرامه، این عنوان حرامه، کسی اعوان ظلمه باشه، اما اعانه بر اسم مطلقا حرام نیست، اونی که مطلقا حرامه تعاون بر. دقت کردیم ایشون مثلا کمافی ان المورد الواحد، یاد چند دقیقه از وقت گذشت به این مقدمات، مثلا فیوجیبون بعض الاجو، مثلا تراهم یقولون لا یجوز اراقت ما ریختن آب قبل الوقت لمن یعلم انه لا یتمکن من الوضوء بعد الوقت و مع ذلك یقولون یجوز اجناب نفسی مع علمی بعد متمکنی من الغسل و کذا تراهم یقولون در باب استطاعت یقولون انه لا یجوز تفویتها بعد حصولها ولو قبل اشهر الحج و ربما خص ذلك که بعضون به اشهر الحج و انه قیل بله و انه قبل ذلك یجوز تفویتها و ربما یفرقون بین المقدمات. خلاصه شما و بالجمله المسئله تو مشکلت جدن بل کلمات فیها مستربتون غایت الاستراب، لکن ما ریشه های مطلب رو چون در طول تاریخ پیدا شد، ریشه های مطلب تفکرات مختلفی که بود هم در روایات، در کیفیت رجوع به روایات و کیفیت عمل، مخصوصا تأثیراتی که در بعضی از مسائل که ادعا میکردن اینا قواعد اصولی هستن به عامه مراجع، این استراب از اونجا پیدا شد تدریجا استراب. وقت مرحوم نائبی میخوان این حلش کنن، بازم حل نمیشه با تمام مطالبی که شون فرمودن، حل نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.